أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، مولانا الحجة ابن الحسن أجل الله تعالى فرج الشريف. عرض کنم خدمت شما، بله، بحث ما سیر عادی خودش را کرد. موضوع بحث چه بود؟ منجزیت علم اجمالی و یا به عبارت دیگه اثبات تک در مقام اثبات تکلیف، که بحث بعدیمون کفایت علم اجمالی در مقام اسقاط تکلیف، یعنی امتثالش. خب خیلی خوندیم، مباحث را مطرح کردیم، حالا رسیدیم به منجزیت علم اجمالی. خب یه پایش اینه که ادله اصول عملیه شامل اطراف علم اجمالی نباشه، چون تارتن بحث میکنیم در امکان شمولشون، که هم بحثی بوده که دیروز و پریروز خوندیم. تارتن بحث میکنیم در ظهور دلیل بعد الفراغ از امکان شمول، یعنی محضور ثبوتی فرض میکنیم که نداریم، نه در نبندی داریم، بذارید در همه باید باز باشه، کل الابواب فتحوها یا افتحوها، هر دوش هم به کار میره. اشوه مای اولای جیبونه عرض کنم به خدمت شما. بله درست شد. حالا بحث بر سر این است که ادله اصول عملیه به حسب ظهور دلیل صلاحیت شمول را برای اطراف علم اجمالی دارن یا نه. یا بحث کاملا اثباتیه، بحث امروزمون. چرا القضیه از شیخ شروع شده؟ ذهب شیخنا الاعظم الى عدم صلاحیت حال ذلک، استدلال فرموده به بارزه مناسبت مناقضه بین صدر و ذیل. صدر اقتضای شمول داره، ذیل مانع از شموله. چطور؟ میفرمند اول از دلیل استصحاب چه شروع بکنیم. میفرمند لا تنقض الیقینه به شک، ولی در ذیلش داره بل تنقضه یا انما تنقضه به یقینن آخر. صدرش اطراف علم اجمالی میگیره، برای اینکه در هر کدام شک داریم. اما ذیلش میگه، ذیلش میگه نه، نباید استصحاب بکنی، نقض میکنی حالت سابقه را به خاطر یقین دیگری ای داشته باشی، و این یقین شامل علم اجمالی هم میشه. علم اجمالی که شامل شد و اطراف علم اجمالی، هم باید استصحاب رو جاری بکنیم به لحاظ صدر، هم نباید جاری بکنیم به لحاظ ذیلش. مثلا فرض شک داشتیم، بله، با علم اجمالی به این که مثلا یکی یا چند تا کاسه نجسه، خب در کل واحد واحد خود یه شک داریم که پاکن یا نجس. اگر حالت سابقه شونم طهارت بود، استصحاب چه میگه؟ میگه استصحاب بکن طهارت را، چون در کل واحد شک داری. اما بعد یه مرتبه چی؟ همه اینا استصحاب جاری کردیم و بنابرای طهارت بخوام بگذاریم، مواجه میشیم با ذیلش که میگه بل تنقضه به یقین آخر، و ما این یقین به نجاست را داریم در بین این مجموعه، پس هم باید جاری بکنم نکن، تناقض میشه به نسبت و ذیل. یا بریم به سراغ روایات دیگه. کل شیء لک حلال حتی زیلش داره حتی تعرف انه حرام. کل شیء لک حلال، میگه اگر شک کردین در اطراف علم مالی هر کدام مشکوکن دیگه، نمیدونیم حلالن یا حرومن، و صدرش میگه که بنا بذار بر این که حلال، اما زیلش میگه حتی تعرف انه حرامون. اگر علم به حرمت پیدا کردی برای یعنی دیگه نمیتوانی بنای بر حلیت بگذاری. و فرض اینه ما در این چند طرف یا اطراف علم به حرامی داریم، یا حرام به اجمالی در بین اینا مخلوطه. خب پس صدر میگه حلاله، زیل چه میگه؟ یه حرومه. اینم تناقض بین صدر و زیل در سایر روایات. بعد میفرماید سبحکم الله بالخیر. خب بعد این فرمایشات شیخ توجه فرمونید، ولی خب آیون جواب دادن، جواب دادن به اجوبه مختلفه. آخون در مبحث استصحاب جواب داده به این که این سر تناقض بین صدر و زیل در همه روایات صدق نمی کنه. یعنی بعضی از روایات هست که همچه زیلی ندارن، مثل روایات براعت رفع ما لا یعلمون. رفع ما لا یعلمون دیگه نداره بلم یرفع مثلا بچه، زیلی دیگه نداره، فقط رفع ما لا یعلمون. الناس فی ساعت ما لا یعلمون. خب عرض میشه از خدمت شما، بله روایت بعض هم داریم پا موضوع آنان هم. در هر صورت اینها دیگه یه همچه زیلی ندارن، پس اون روایاتی که مزیله به همچه زیلی نیستن اونا جاری می شود، صلاحیت جریان را دار. و به صلاحی خب اینا هم، اونا هم کم نیستن، زیاد عرض کنم به خدمت شما. این یک جواب. جواب دوم این است که پس نمیتونیم بگیم که اصول عملی هیچ وقت در اطراف علم اجمالی جاری نمیشن، برای چه که مختلفه، بعضی هاشون نمیشن بعضی هاشون میشن. این جواب اول. جواب دوم این است که این تناقض وقتی محقق میشه که صدر و زیل وارد بشن بر مورد واحد، یعنی متعلقشون یکی باشه، در حالی که اینطور نیست. چرا؟ برای اینکه در صدر یه لا تنقض الیقین بشک، اونجا چیه؟ اونجا افراده، کل فردن فرد که مشکوکه یه لا تنقض الیقین بشک در مورد فرد. اما زیلش که میگه بل تنقضوه به یقین آخر، این یقین آخر هم به فرد تعلق گرفته، یا یقین به معلوم بالاجماله، یقینیه به معلوم بالاجمال که متعلق علم اجمالی هم جامعه، پس شک تعلق گرفت بالخصوصیت الفردیه. اما در زیلش که گفته بلتر خضوع به یقین آخر، یعنی در صورتی که یقین آخری به همین خصوصیت فردیه پیدا کنیم، وقت باید نقضش بکنیم. و تازه ما، اما اگر یقینی که پیدا کردیم به خصوصیت فردیه نبوده، به چیز دیگه بوده، به جامع بوده، نربطی نداره. بلتر خضوع به یقین آخر، او یقین باید متعلق باشد به عین ما تعلق به الشک. فان اختلف المتعلقان، به این که متعلق شک خصوصیت فردیه بود، متعلق علم و یقین چه بود؟ جامع بود، دیگه به درد نمیخوره. خلاف ظاهر، خلاف ظاهر خود روایت، خود روایت که میگه بل تن خضوع به یقین آخر، این یقین جایگزین همیشه که وارد باشد در همون مورد. و پس این منطبق بر علم اجمالی نیست. چرا؟ چون شکش متعلق به خصوصیت فردیه است، علمش متعلق به جامعه، لذا صدق نمی کنه. این هم که در مورد استصحاب چه اون روایت کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، انه ضمیر برمیگرده به اون مشکوک. یعنی اگر یه روزی مشکوک معلوم شد، خب دیگه نمیتونی حلی اجاری. اما اگر که نه، مثلا اون معلوم ما یه چیز دیگه است، دیگه ربطی نداره. این هم این جواب. عرض کنم به خدمت باسات شما، منتها ما یه روایتی داریم حتی تعرفه در زیلشی تورام انه حرام بعینه فتدعه. خب این دیگه چه داره؟ بعینه فتدعه که دیگه بشناس، دیگه دقیق معین کرده که به خود فرد باید بشناسی که او اقبلش کنی. اما اگر جامعی بشناسی به در نمیخون. شیخ اومده چطور معناش کرده؟ شیخ معناش کرده که علم عینی پیدا بکنی، یعنی تأکید در علم، یعنی علمت علم قطعی محکمی باشه، فلان باشه، بعینه باشه، یعنی نه این که به عینه راجع به متعلقه. راجع به متعلق علم نیست که معناش وقتی باشد که تعرف انه حرام بعینه، و بعینه اون وقت میشه چه علم تفصیلی دیگه که فرد و افراد را بشناسیم. و علم به شک ما تبدیل بشه به علم، علم به حرمت آن در مورد افراد تجور موندی. خواهی طور چه رفتی به علم اجمالی داره؟ الگیایی که خلم اجمالی نمیگه. ولی شیخ اونطور تعویلش کرده که به عینه را تأکید بر علم گرفته. محقق خویی میفرماید بله، این تعویل شیخ در یک روایت قابل قبوله، اما در یک روایت دیگه نه. چون ما دو روایت داریم، یکیش روایت عبدالله ابن سنانه که در او به صلاح این نمیشه، پیاده نمیشه، و یکیش روایت مسعدت ابن صدقه است. روایت مسعدت ابن صدقه اینطور داره: حتی تعرف کل شیء لک حلال، حتی تعرف انه حرام بعینه فتدع. این نمیشه، همین تعبیر شیخ میشه قبول بکنه، یعنی حتی تعرف بعلم قطعی بعینه، بعینه یعنی هیچ دیگه تردیدی هم درش نباشه، اینطور معناش. در این روایت مسلسل صدقه ممکنه این معنا، اما در روایت عبدالله ابن سنان آمده حتی، نه آمده حتی تعرف انه حرام، آمده حتی تعرف الحرام بعینه. حتی تعرف الحرام بعینه خودگی یعنی چه؟ یعنی خود او حرام را به عینه بشناسیم. دیگه یعنی چه؟ دیگه حرام به عینه بشناسیم، ناظر به خود امون فرد حرام دیگه. پس فرد حرام را به عینه بشناسیم یعنی چه؟ یعنی مشخص بشه به علم تفصیلی. پس بنابراین تأویل شیخ اولا خود تأویلیه، لو فرزم که بخواهیم تأویل قبول بکنیم، دو لسان در روایات داریم. یک لسان حتی تعرف انه حرام بعینه، ای تعرف انه حرام بعینه میشه اینطور معناش کرد که علم قطعی داشته باشید، علم محکمی به اینکه ای حرامه. اما در روایت عبدالله ابن سنان آمده حتی تعرف الحرام بعینه، خود حرام را بعینه بشناسید. خود حرام را بعینه بشناسید، خود دیگه این نمیشه تعبیرش کرد. یه ظهور داره در این که خود اون خصوصیت فردیه یه حرام برای ما محرز بشه. که کدوم سونه؟ آیا یه کاسه شرقیه؟ که حرامه ها، یا کاسه غربیه. یعنی میگه که تو بنا بگذار بر حلیت تا که تا زمانی که یقین بشناسی که حرام بشناسی. خب وقتی اطراف علم اجمالی هم میگیره، چرا؟ چون که مغیاش کرده به علم تفصیلی. پس اگر علم تفصیلی نبود، علم اجمالی بود، چرا؟ کل شیء حلال شاملش میشه. یعنی علم اجمالی جلوگیرش دیگه نیست، چون زیلش ظهور داره در علم تفصیلی به حرمه. ای علم تفصیلی داشتی حلال نیست، ای علم اجمالی چون ممکنه حلال باشه، حلال. پس بنابراین این هم جواب از فرمایشات شیخ. آپا با آخرش چه؟ پس آخرش به مقتضای این روایت مطالبی که گفتیم در اطراف علم اجمالی اصول را جاری بکنیم. الان داریم چه میگیم؟ الان داریم میگیم به مقتضای ظهور ادله به اصطلاح بعدی و امتناعی از جریانشون در اطراف علم اجمالی ظهور ادله شامل. همطور که بیان کردیم ظهور ادله چه شدن؟ شامل شدن برای اطراف علم اجمالی. پس بنابراین عدم جریان اصول عملی در اطراف علم اجمالی منشأش قصور اثباتی نیست. یعنی اسباب ظهور ادله قصوری نداریم، منعی که داریم از بابت مقام ثبوته. چه بود مقام ثبوت؟ مقام ثبوت این بود که در اطراف علم اجمالی بخواهیم اصول عملیه ترخیصیه، او الزامیه اون حد، حالا زدش ترخیصی بخواهیم جاری بکنیم، اگر در همه جاری کنیم مستلزم ترخیص در معصیت که قبیحه، یعنی تحلیل مخالفت قطعیه است که قبیح، و اگر در بعضی بدون بعضی بخواهیم جاری بکنیم ترجیح بلا مرجحه. در بعض معین مثلا میگیم خیلی خوب، حالا برای اینکه ترخیص در معصیت قطعی نباشه مثلا در یکیش جاری میکنیم، خب اون یکی چطور انتخاب بکنیم؟ ترجیح بلا مرجح. و اگر در بخواهیم در احدامای لابعینه جاری بکنیم، عمومات همیشه ظهور دارن در افراد معینه، نسبت به فرد لابعینه انصراف دارن. فرد لابعینه یعنی چه؟ یعنی وقت گاه اکرم العلماء، اکرم العلماء یعنی افراد علمای معینه، زید بخصوص، عم بخصوص، بک بخصوص فرد. اما بگم اکرم العلماء یعنی یه فردی هم درست بکنیم لابعینه بین اینها، دیگه دلیل ظهور نداره. ادله یعنی عمومات و اطلاقات ظهورشون در چیه؟ در افراد معینه است. یک فرد تخییری لابعینه این انصراف خلاف ظاهر دلیل، انصراف داره دلیل ازش. مرحوم شیخ تعبیر کرده لیس فردن للعام، احد ما لابعینه که تخییریه لیس فردن للعام. این عبارت مرحوم شیخ عبارت واضحی نیست. مراد از این که لیس فردن للعام، چرا فرد عام نیست؟ فرد عام هست، خب فردش هم فرد تخییری، خب بالاخره بازم جز علما است فرد تخییری، چرا فرد نباشه؟ مقصود همون انصرافه. ما رسال اینجا که معنا کردیم اینطور معنا کردیم که عمومات ظهور دارن در هر فردی بعینه، آره، اما یه فردی بتراشیم بگوییم از بین این مجموعه انتزاع کنیم یه فرد لا بعینه ای را، دیگه دلیل انصراف داره ازش، انصراف داره چون خلاف ظاهر دلیله. توجه فرمودید؟ به این طوری هم معنا کردیم مرتبط. الحاصل پس بنابراین از بابت شمول ظهورات ادله اصول برای اطراف علم اجمالی به حسب مقام اثبات مشکل نداریم، اما چیزی که مانع ما می شود مشکل ثبوتیه، که عبارت بود از این که جریانش در همه قبح ترخیص در معصیت، در بعضی که معین ترجیح بلا مرجح. لا بعینه خب اشکال داره که انصراف دلیله. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.